نهایت جونش رو هم میده. فرض بفرمایید اگر این هدف باز بشه در بین مذهب شیعه، همون جوری که شده، همون جوری که صحبت شده، موشکافانه در آتش صحبت بشه و بشه هدف توی همه عصرها، توی همه اعصار، چه نتیجه خواهد داشت؟ میتونه یک نفر در رأس یک جامعه باشه که حلال و حرام دین رو جابجا بکنه، ظلم کنه؟ یقیناً نخواهد بود، یقیناً نخواهد. حالا این رأس حکومتی میتونه بعضی از مواقع در طی قرون از جانب نیروهای استعماری گذاشته بشه، بعضی از مواقع نه، حالا ظاهراً با مثلا شرایط دموکراسی بیاد بالا. اصل این هدف موجب میشه که با ظالم مقابله بشه. این را هم بعد شنوندگان عزیز دقت بفرمایید، اگر توی بعضی از زمانها و بعضی از مکانها میبینیم که ما نسبت به ظلم بی تفاوتیم، خب معلوم میشه که این مسیر و این هدف امام حسین علیه السلام برای ما قشنگ تبیین نشده، که اگر تبیین بشود یقینا ما هم پیرو خواهیم بود.
درست. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محقق. الان ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر صادق گلزاده، معاون فرهنگی پژوهشی مجمع تقریب مذاهب. جناب آقای دکتر گلزاده سلام عرض میکنم خدمت از اتحادی.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی عوامل و همکاران عالی قدر و شنوندگان عزیز عرض سلام و آرزوی توفیق دارم.
جناب آقای دکتر گلزاده، بحثی رو که با جناب آقای دکتر محقق داشتیم در رابطه با بحث تحریف بود. اگر حضرت عالی هم در رابطه با مسئله تحریف، چون آقای دکتر به حساب محقق صحبت کردن که تحریف یک واقعه تاریخی، یک واقعه مذهبی دلایل عقلی داره و برای نفوذ و از بین بردن اصل واقعه و اون پیامدها و کارکردهای اون جامعه برای افراد بوده، حالا اگر حضرت عالی هم بفرمایید که هدف موسیونرهای مذهبی با توجه به تحریف تاریخ و تحریف واقعه عاشورا چه اهدافی رو دنبال میکنن، خصوصا در عصر پهلوی اول و در نهایت در عصر پهلوی دوم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. حادثه عاشورا حادثه است جهانی، بشری، انسانی، به این معنا که ابو عبدالله الحسین و یاران سلام الله علیهم این نهضت عاشورا را در جهت اجرای عدالت، مبارزه با ظلم، یاری مظلومان، آزادی و آزادگی و در واقع اهداف و مقاصد الهی همچون عبودیت و بندگی در واقع به وجود آورده. نهضت انسانی، الهی، عقلانی، عرفی، این چنین طبیعتاً همه کسانی که با این اهداف و آرمان‌های بلند میانه‌ای ندارند در مقام مقابله با اون برمی‌آیند. ظالمین به نگاه ظلم، دشمنان آزادگی به نگاه آزادی، به اصطلاح سلب کردن، و همه کسان دیگری که در این منظومه جایگاهی نفیان و اثباتن برای خود میبینن، اثباتن به یاری نهضت میشتابن، به یاری آرمان ها و اهداف میشتابن، نفیان به مقابله میپردازن. در مقابله به صورت طبیعی یکی از ابزار کار که در همه ادوار تاریخی ما میبینیم، در حرکت انبیا، در حرکت اهل بیت، در نهضت عاشورا، بحث تحریف بوده است. یعنی سعی کرده اند برای این که این آرمان ها و اهداف بلندی که تاریخ رو پشت سر میگذارد در همه ادوار تأثیر گذارن و در قصه استقلال هند و پاکستان رد پای این آزادی بشری رو ما میبینیم، با وجود این که در پاکستان نگاه اسلامی، در هندوستان حتی نگاه اسلامی نبود، استعمار ستیزی و استکبار ستیزی و ظلم ستیزی رو از ابوعبدالله الحسین فرا گرفتن. در مقابل اینها همه کسانی که نهضت عاشورا آسیبی براشون داره و اهداف پلیدشون رو متوقف میکنه یا تفسیر اون رو دگرگون میکنه، میکنن تلاش کنن جزئیات اون مقطع تاریخی رو پیدا کنن و تحریف کنن. پس بنابراین تحریف نهضت عاشورا به تنوع فهم بشر و اطلاع بشر از این تاریخ. ستمگران این رو یه جور تحریف کردن. مثال دیگری رو در دو حادثه قرینه به هم من مثال بزنم. در عصر پهلوی ها ما بحث مسیحیت تبشیری و بحث های مرتبط اینجوری داریم. حتی در این مقطع زمانی جریاناتی مثل صهیونیسم مسیحی و مثل مسیحی تبشیری، اینها اومدن از تحریف نهضت عاشورا برای اهداف و مقاصد خودشون استفاده کردن. چرا؟ چون مسیحیان اون شعارهای الهی امام حسین رو دریافت می کردن، دلبستگی پیدا می کردن و حتی در جوامعی مثل ایران و عراق و سوریه و لبنان و سال اینها مناطقی که با مسلمین سر کار داشتن، در اداد عزاداران ابا عبدالله الحسین قرار می گرفتن و اینا برای اینکه مسیحیان رو دور کنن از امام حسین به تحریف رو می آوردن تا نهضت عاشورا رو تحریف کنن و تا اون کسانی که تمایل به امام حسین پیدا می کنن مسیرهای دیگری به قضیه بدن. این مثال رو از این جهت خواستم بزنم که تحریف عاشورا نه فقط در میان مسلمانان فرق و مذاهب اسلامی که با امام حسین آشناتر از دیگران هستند اتفاق افتاده باشه، بلکه فراگیر و گسترده، چون امام حسین امام انسانیت، امام عدالت، امام آزادی، امام حق طلبی، امام وفاداری و امام شرافت و کمال و عظمت انسانی است، هر آن چه این پیام‌های بلند رو گسترش بدهد سعی می‌کنن محدود کنن و یکی از برجسته‌ترین اون بحث تحریف است. در سخنان اخیر مقام معظم رهبری حکیمانه حقیقتی که به نهضت عاشورا هم ارتباط پیدا می‌کنه مطرح شد: تحریم و تحریف. این رو در زمان خودمون ما راحت میتونیم بفهمیم. وقتی این رو میتونیم بفهمیم میتونیم تصریح بدیم و بر اساس اون ظرفیت نهضت عاشورا و تحریف های اتفاق افتاده رو هم بفهمیم. همه آنانی که این تفکر و اندیشه رو نتوانن تحریم کنن، نتوانن منکوب کنن، نتوانن زمین گیر کنن، نتوانن از ساحت اندیشه بردارن، راه مبارزه بعدیشون به صورت قطعی تحریف است.
خیلی متشکرم جناب آقای صادق گلزاده، تشکر از اینکه شما با ما همراه بودید در این بحث و ما برمیگردیم داخل در استودیو خدمت دکتر محقق.
سراب اندیشه.
موسیونل ها چه دلیلی برای تحریف واقعی عاشورا داشتن؟
ببینید، مهمترین مبحثی که میتونن مبلغین مسیحی این موضوع رو پیگیری کنن که تحریف در واقع عاشورا ایجاد بکنن یا تخریب کنن عزاداری حضرت امام حسین علیه السلام رو، اهدافی که برای خودشون مبلغین تبشیری برای خودشون پیریزی کرده بودن با اهداف عزاداری امام حسین علیه السلام در تضاد می دونستن. اهداف حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام یاری مظلوم، عدالت خواهی و مبارزه با ظلم، اما مسیحیت تبشیری دنبال کسی هستند که شخصیت خودشون اتفاقا نفوذ بدن در دربار مثلا فرض بفرمایید وقت و موضوعات خودشون رو بتونن پیگیری کنن. هدف غایشون مسیحی کردن فرد مسلمانه، بعد از اون نه سست کردن عناصر اندیشه ایش. اما یکی از ارکانی که میبینن به شدت مقابله میکنه با اهداف مسیحیت تبشیری بحث عزاداری امام حسین علیه السلامه، لذا شروع میکنن به تخریب و تحریف در موضوع عزاداری امام حسین علیه السلام. موضوعات مختلفی رو هم در اتا تحریف وارد میکنن، یعنی منحرف کردن از سیر حقیقی مسیر عزاداری امام حسین علیه السلام، مثل شور دادن به عزاداری امام حسین علیه السلام و خارج کردن تبیین اهداف قیام امام حسین علیه السلام، خارج کردن موضوع صحبت، موضوع تبیین و تدبر به اهداف قیام امام حسین علیه السلام، آرام آرام به سمت شور بردن. لذا توی بعضی از جاها میبینید که حتی نیاز میبینن آیین‌ها و سنت‌های مختلف عزاداری در فرهنگ‌های مختلف رو با همدیگه مخلوط بکنن، خلط بکنن، برای اینکه بتونن یک انحرافی ایجاد بکنن، در حالی که خیلی باید دقت کنیم قومیت‌های مختلف و نژادهای مختلف و فرهنگ‌های مختلف عزاداری خاص خودشون رو برای حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام دارن. لذا اگر این موضوع یا اغراق بشه درش یا مخلوط بشه با هم، میبینید که اون هدف عزاداری از بین میره، بیشتر تبدیل میشه به یک عادت یا بیشتر تبدیل میشه به یک شو یا نمایش ظاهری. عذرخواهی میکنم این کلمه رو هم به کار میبرم. و الان هم بعضی از جاها میبینیم، بعضی از عزاداری ها به ظاهر میبینیم، یا انجام دادن این کارها موجب میشه که عادت برای شخص بشه عزاداری امام حسین، نه تفکر برای عزای امام حسین. بله، فقط ظاهر سازی.
جناب محقق، یه سوالی که اینجا مطرح میشه، در دوره پهلوی و خصوصا دوره رضا شاه، عضویت ایران در شورای کلیسای انجیلی چه مزیت‌هایی رو برای ایران داشته؟
مزیت‌هایی که داشته برای مسیحیت تبشیریه بیشتر.
بله. منتها خب ایران و خود دربار پهلوی از این ورود چه استفاده؟
ببینید خود دربار پهلوی به خصوص پهلوی اول، میدونیم دربار و به خصوص پهلوی اول به شدت عقاید افراطی و مقابله با مذهب رو داره، ظاهرا در اسم مقابل با مذهبه، اما وقتی عمق مطلب رو درک میکنیم و نگاه میکنیم بهش، مقابل با هر مذهبی نیست، مقابل با مذهب شیعه است. حتی بعضی از جهات مقابل با اسلام هم نیست، مقابل خاصه مذهب شیعه است. عضویت ایران در شورای کلیسا موجب میشه که بعضی از سیاست ها بهش ارائه بشه، بعضی از برنامه‌ها بهش ارائه بشه که ساختار رو به سمتی ببره که علایق دربار هم باهاش همراهه، یعنی افراطی‌گری، مقابله با مذهب، از بین بردن بعضی از سنت‌های فرهنگی و مذهبی، مقابله با مبحث حجاب وارد شده در اسلام. اولین جاییه که دربار توی تاریخ ایران به صورت رسمی و مستقیم با اصل دین اسلام، به یکی از اصول دین اسلام به صورت رسمی داره مقابله میکنه. این خوراک یقینا یه جایی بهش داده شده و یک وعده هایی برای حمایت بهش داده شده. البته این رو هم باید بهش اشاره کنیم، مسیحیت تبشیری متوجه شد چند سال بعد از این جریان که نه تنها این افراطگری ثمره و نتیجه مثبت نداشته، بلکه بسیار منفی هم از نظر اونها ثمره داشته. یعنی هرچه این من بیشتر شده، مردم به سمتش اومدن و دلیلش رو متوجه شدن. ببینید با حجاب مخالفت شده، چرایی تو ذهن اومده، وقتی این مقابله به چشم، این مقابله با حجاب به چشم مردم اومده، چرا باید با حجاب مقابله بشه؟ این موجب تدبر به این امر شده و تدبر در امر موجب میشه که استقبال ازش بشه.
جناب آقای دکتر محققی، یه سوالی که اینجا مطرح میشه، رگه های نویسندگی از کلام و موسیونرهای حالا تبشیری در بحث رمان و ادبیات ایران هست، در دورانی که حالا در دوران پهلوی اول و خصوصا دوران پهلوی دوم، بیشتر حالا اینطور که به حساب نشون میده حالا مکتوبات اون دوران، بیشتر نوشته‌ها گرایش مسیحیت تبشیری داره و مظلوم نمایی این جریان سیاسی در ایران.
ببینید نکته‌ای که فکر میکنم تو برنامه‌های گذشته هم اشاره‌ای بهش شد و خیلی باید دقت کنیم، با توجه به حمایت مالی که از مسیحیان تبشیری میشود، چه در دوران اوج کاتولیکش چه در دوران اوج امریکای پروتستانیش، نکته‌ای که خیلی باید بهش دقت کنیم اینه که قبل از انجام هر کاری بسیار دقت می‌کردن میسیونرها و مبلغین مسیحی، نیاز سنجی می‌کردن و وارد می‌شدن در همه از عرصه‌ها. یه زمانی در دوره قاجار و بعضی از دوره‌های قبل از قاجار ایران دچار قحطی فراوانه، زمینه‌های خدماتی نداره، وضعیت معیشتی مردم، وضعیت بهداشتی مردم نامناسبه، نیاز سنجی میشه، وارد میشن پزشکا و پرستارها، وارد میشن معلمین آموزش، نه آموزش علمی کلاسیک کنونی ها، معلم مثلا اشاره کردم تدریس میکنه ساخت مثلا صنایع دستی رو، با این مسیر و بهانه وارد میشن. یعنی این نکته ای که هست نکته نیاز سنجیه. حالا شما توجه بفرمایید که از دوره قاجاری ما وارد شدیم به دوره پهلوی اول و دومی که الان دیگه جرائد و کتب در رأسن، یه مقدار صنعت پیشرفت کرده، سطح سواد مردم بالاتر رفته، یه مقدار وضعیت معیشتیشون نمیگم خوب شده، میگم ثبات پیدا کرده، یعنی دامدار بالاخره دامداریشو میتونه انجام بده، نه مانند دوره قاجار که هیچ امنیتی براش نیست، یا کشاورزیشو میتونه بکنه به اندازه خودش، نه مانند دوره قاجار که هیچ گونه امنیتی وجود نداره، هیچ گونه حمایتی هم نمیشه. حالا توی این دوره نیاز سنجی میشه از طرف مسیحیان تبشیری، اینکه یکی از مسیرهای ورود مسیر فرهنگی است، یکی از مسیرهای فرهنگی یقیناً کتب و استقبال از چه کتاب‌های امکان داره بیشتر باشه. الان هم حقیر عرض میکنم که حتی استقبال ازشون وجود داره، بحث کتاب‌های داستان‌ها یا رمان‌ها، چون دیگه سرآغاز ورود به این مباحثه. ما در دوره قاجار فقط نقش‌ها داریم، اشعار فردوسی داریم و اینها، به صورت داستانی وارد نشدیم، کتبی آنچنان که باید باشد نیست، لذا نیاز سنجی میشه وارد میشن، اهداف خودشون رو هم پیگیری میکنن. اهداف خودشون چیه؟ مسیحیت، مظلوم، دین محبت، دینیه که خدمتون عرض کنم که خوبی ها رو به شما ارائه میکنه، اما وقتی نگاه میکنیم در اصل اینچنین نیست، در اصل میبینید که کلیسا موجب جنگ های خونین بسیار زیاد شده، متمادی شده که اصلا پوشش داده نمیشه، مخفی میشه، یا اعتقادهای خرافی دارن که قابل دفاع نیست، یا اعمال و رفتاری که قابل دفاع نیست، جلسات و همایشهایی که قابل دفاع نیست، اون جریان نمیدونم همایشهای قش که
بکنه در مسیر تبشیر نو هم میبینیم این رو
دقیقاً. یعنی یکی از چیزهایی که چون معنویت توی کشورهای به خصوص توسعه یافته و در حال توسعه کم هست، معنویت شروع میکنن با معنویت‌های کاذب، یعنی چی؟ شخصیتی میاد که مثلا پدر روحانی بهش برکت بده و بیمار بوده و نمیدونم دوباره، یا عطیه خنده، همایش‌های خنده، یا اصلا معنویت هایی که غیر قابل باوره و اولش در نگاه اول و دوم و سوم به خصوص از جانب گردشگران بعضی از کشورها به صورت فان هست، به صورت مثلا چیز جالب هست، اما بعدها این گرایش ها موجب میشه که نه، عضویت در این انجمن ها.
خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر محقق که ما رو در این بحث یاری کردن. تا برنامه دیگر همه شما از آن رو به خداوند یکتا می‌سپارم.
امروز میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. تزویر به شما امان می دهد تا مقاومتتان را بشکند. پس از غلبه شک نکنید، گردنتان نخواهد شکست. یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
سراب اندیشه.
شب بخیر میگم به شما شب بیدارانی که شنونده رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هستید. در این فرصت شما رو دعوت میکنم به شنیدن میان برنامه فصلهای عاشقی.
یه سنابر لب یک قد کشیده تا به آفتاب.
فصل علمدار. بار اول نبود که عباس فرات را در محاصره دشمن می‌دید. یک بار هم در جنگ صفین معاویه آب را روی سپاه امیرالمؤمنین بست. آن موقع یاران علی چند بار تلاش کردند و نتوانستند محاصره آب را بشکنند، تا اینکه حسین که آن موقع جوان بود از پدرش اجازه گرفت و همراه عده‌ای رفتند برای شکستن محاصره آب. عباس نوجوان هم همراه برادرش رفت. عباس بار اولش نبود که میخواست از محاصره آب بگذرد، آن بار هم با حسین بود. مثل کربلا تقدیر عباس انگار با حسین رقم خورده بود.
دو چشم آب مستد یا ابل پر فلک مبهوت دستت یا ابوالفضل. خدا می گفت در وقت نبردت به نازم ناز شستت یا ابوالفضل به نازم ناز شستت.
در این کتاب‌های معتبر روایاتی که هست اینجوری است که در اون لحظات آخر یا ساعت آخر اینقدر تشنگی فشار آورد بر این بچه‌ها، بر این کودکان، بر این دختران صغیر، بر اهل حرم که خود امام حسین و ابوالفضل با هم به طلب آب رفتند. ابوالفضل تنها نرفت، خود امام حسین هم با ابوالفضل با هم حرکت کردند و رفتن به طرف همون شریعه فرات، اون شعبه ای از نهر فرات که در این منطقه بود، بلکه بتوانن یک آبی بیارن. درباره جنگ این دو برادر پشت به پشت هم در میدان حرفهای خیلی عجیبی زدند. اون چنان این دو برادر شجاع و قوی پنجه، اون یکی امام حسین است در سن نزدیک به 60 سالگی، اما از لحاظ قدرت و شجاعت جزو ناماوران بی‌نظیره. این هم که برادرش ابوالفضل العباس است، با اون خصوصیاتی که همه شناختن، جوانی 30 و چند ساله، این دو برادر با هم دوش به دوش هم، گاهی پشت به پشت هم، در وسط این دریای لشکر دشمن لشکر رو میشکافن برای اینکه خودشون رو برسونن به آب فرات، بلکه بتوانن آبی بیارن. در اثنای این جنگ سخت هست که ناگهان امام حسین احساس میکنه که بین او و برادرش عباس در میدان جنگ جدایی افتاد، لشکر بین این دو رو فاصله انداختند. در همین حیث و بیسه که ابوالفضل به آب نزدیکتر شده، خودش رو به لب آب میرسانه، اونطوری که نقل میکنن مشک آب را پر میکنه که ببره برای خیمه ها. هر انسانی در اینجا به خودش حق میده که یک کف آبی هم به لبهای تشنه خودش برسانه. اینجا اون وفاداری خودش رو نشان داد. ابوالفضل عباس وقتی که آب رو برداشت تا چشمش به آب افتاد، فذکر عطش الحسین به یاد لبهای تشنه امام حسین، شاید به یاد فریادهای العطش دختران و کودکان، شاید به یاد گریه عطش ناکانه علی اصغر، دلش نیامد که آب رو بنوشه. آب رو ریخ روی آب، آمد بیرون. در این بیرون آمدن است که اون حوادث رخ میده و امام حسین علیه السلام ناگهان صدای برادر رو میشنوه که از وسط انبوه لشکر فریاد زد: یا اخاه ادرک اخاک.
گفت عباس که من از سر جان برخیزم، از سر جان و جهان دست فشان برخیزم، از سر خواجگی کون و مکان برخیزم، من به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم. این چه روح است و کرامت که در این یاران است؟ امشبی را شهدین، امشبی را شهدین، امشبی را شهدین در حرمش مهمان است.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشتي فتاد بهامو حسين ما حسين ما جاي سين دست فازر در خون حسين ما
فصل ازار اومد دل غم گره خیلی دل اوی محرم.
گر کشتم چرا خاکت نکرده؟
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین.
حسین درمون من شده چشمای